همچنان همراه برنامه حسینیه ایران هستید و افتخار این رو داریم از حریم نورانی حضرت علی ابن موسی رضا با شما همراه هستیم. شنوندگان فهیم و ارجمند شبکه فرهنگ و شبکه ملی زیارت، ما با موضوع نقش بانوان در اندیشه های دینی و نهضت امام حسین علیه السلام این امشب داریم برنامه رو دنبال میکنیم. 051-322-17-251 شماره تلفن برنامه است. 30888 هم سامانه پیامکی ما. جناب آقای دکتر ترابی همچنان در برنامه حضور دارن و در بخش دوم قرار هستش که باز هم بررسی کنیم در حد بضاعت برنامه جایگاه بانوان در اندیشه دینی و نهضت حضرت سید و شهدا علیه السلام رو بفرمایید.
تشکر میکنم. ما آنچنان که شما میدونید در آخر از زمان قرار داریم.
بله.
و یکی از ویژگی های آخر از زمان اینه که تقریبا احکام دینی و الهی مورد غفلت قرار میگیره.
بله.
و الان که من میخوام یه نکته رو بگم، نگران این هستم که ما از نظر اجتماعی و فرهنگی به جایی رسیده باشیم که جرأت نکنیم آیه قرآن بخونیم.
درست.
و امام حسین علیه السلام این بزرگواری رو کرده که ما بتونیم به مناسبت ایام اون حضرت اون آیاتی که جرأت نمی‌کنیم بخونیم
بخونیم.
من خواهش میکنم عزیزانی که دارن برنامه رو گوش میدن با یک نوع عقلانیت به قضیه نگاه کنن، یعنی احساسی نشن. ببینید آیاتی هست در سوره احزاب، اهل سواد و دانش و اینها انشاءالله بعد از نماز صبح که میخوان قرآن بخونن این آیات رو بیارن. سوره احزاب آیه 33.
بله.
خداوند خطاب رو به زنان پیغمبر قرار داده.
آها.
ولی قطعاً اختصاص به زنان پیغمبر نداره. فرموده یا نساء النبی لستنک احد من النساء، ای زنان پیغمبر شما نباید مثل زنای معمولی باشید. ما امروز میتونیم بگیم ای زنانی که حسینی هستید، علوی هستید، شیعه هستید، شما مثل بقیه زنها
نباشید.
یعنی چی؟ یعنی بهتر باشید. ببین واقعا همین جور هستیم یا
نیستیم.
بله. اگر شما با تقوا باشید به اصطلاح پاداش بالاتری میگیرید. بعد جمله ای که مال همه است اینه که فلا تخزن بالقول، وقتی حرف میزنید نرم حرف نزنید، دلربا حرف نزنید. با بیگانه میگه ها.
درست.
با نامحرم.
بله.
اونی که میگم دیگه جرأت نمی کنیم بگیم همیناست. چرا؟ چون اینقدر خلط و آمیزش تو فضاهای اداری و اجتماعی پیدا شده.
همین تو ذهن من اومد.
بعد خانم ها ممکنه تو خانواده سعی نکنن دل همسر را بربایند،
جای دیگه ای ممکنه.
و این چی میشه؟ این جامعه رو متشنج میکنه، کار رو به جایی میکشونه که ما از هر 100 تا ازدواجی که میکنیم دیگه تعداد چه من نمیگم چند تا طلاق. چرا؟ چون سیستم رو به هم زدیم. قرآن که توصیه میکنه منظورش این نیست که خانم رو تحت فشار قرار بده. منظورش اینه که سیستم اجتماعی رو درست تنظیم بکنه. مادری که مثلا به دختر خانمش میگه وقتی جناب عالی رفتی به مدرسه یا دبیرستان میخوای برگردی از وسیله نقلیه عمومی استفاده کن، از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکن، برای چیه؟ دشمن دخترشه؟ بدخواهشه؟ یا میخواد او رو در تنگنا قرار بده؟ نه.
درست.
او یه تجربه‌ای داره که میخواد.
بله.
خب این جمله اول. بعد از ادامه ی آیه میفرماید و قرنفی بیوتکن، سعی کنید خیلی تو فضاهای گسترده اجتماعی نه که درس نخونید، نه، به سبک امروزی که مثلا برای خریدن یک لباس چند تا خیابون و چند تا پاساژ رو زیر پا میگذاره، میگه این کار نکنید. بدتر از این اینه که شما جلودار جریانهای سیاسی اجتماعی به معنای اینه که بیاد یه جنگ را بندازید نباشید. و قرنفی بیوت کنه که متاسفانه و متاسفانه با پوزش از همه کسانی که این عرض بنده ممکنه که خاطر اونها رو جریحه دار کنه، ولی خب ما نمیتونیم واقعیت رو که نگیم. اینجا صریحا قرآن گفته شما جنگ جمل را
نندازید.
و همین یک آیه امشب حجت برای همه مؤمنین که فکر کنن عصبیت به خرج ندن. ما هم بی احترامی نمی کنیم، چون ما کسانی داریم متاسفانه تحت لوای انگلستان به همسر پیغمبر اهانت می کنن.
بله، بله، بله،
که خداوند انشاءالله بله. از اونها نگذره.
درست.
به خاطر چی؟ به خاطر این که برخلاف آیات قرآن عمل کردن که میگه اهانت نکنید به مقدسات دیگران.
نه ایشون،
ما هم صحبت اهانت نمی کنیم.
اصلا آگاهانه وارد،
اصلا ببینید وقتی انگلیس از کسی حمایت میکنه، یعنی انگلیس از داعش هم حمایت میکنه.
درسته.
از اینها هم که داعش پرورند،
راحت بگیم شیعه انگلیسی، راحت بگیم دیگه داریم.
بله، خب باید حواسمون جمع باشه. نه. ولی من با عرض
مرجع تشیع انگلیسی هم بگیم داریم،
حواسمون جمع
بله.
باشه.
بله.
یعنی خلاصه مسجد زرار هم میشه درست کرد.
بله.
اگه مسجد زرار درست میشه درست کرد، روحانی زرار هم
میشه
داریم،
که خود پیامبر دستور تخریب
و همون ها هستن. ببینید، و همون ها هستن که رفتارهای افراطی اهانت کردن به مقدسات بقیه ملت ها رو به پیروان خودشون تعلیم میدن.
درست.
تا اونها رو از اسلام بیزار کنن، تا اونها رو از شیعه دور کنن. بعد نکته ای که من میخوام در واقع تأکید پایانی عرض من تو این قسمت باشه اینه که خداوند میفرماید آی خانم ها و بانوان، که شما نگران این هستین که جایگاهتون نزد خدا چی هست و نزد پیغمبر چیه، یه آیه که این خیلی سریعه میگه ان المسلمین و المسلمات، ادامه همون آیه.
بله.
میگه تمام مردانی که مسلمان باشن و زنانی که مسلمان باشن، و المؤمنین و المؤمنات، و القانتین و القانتات، اونایی که اهل عبادت و پرستشن، چه مرد و زن فرقی
نمی کنه.
و صادقین و صادقات. نکته های مهمی که مشترک بین مرد و زن میتونه باشه خدا اینجا یاد کرده، چون ایمان، اسلام، نمیدونم پرستش خدا،
صداقت،
صبر و صابرین و صابرات. که زینب کبری سلام الله علیها در اوج صابرات بود.
بله، بله.
و مردان رو به تعبیر دیگه، مردان معمولی جامعه بشری رو شرمنده کرد.
بله. بله.
ول خاشعین ول خاشعات، ول متصدقین ول متصدقات، و صائمین و صائمات، هم روزه، تصدق، خشوع، ول حافظا ول حافظین فروجهم ول حافظات، که مردانی که بتونن خودشون رو پاک دامن نگه دارن، آلوده نشن، و زنهایی که بتوانن. بینید اینا مشترکاته.
درسته.
و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، اعد الله لهم مغفرتن و اجرن، همه اینها به طور یکسان برخوردارن.
اینجا تبعیضی بین زن و مرد خداوند قائل نشده است.
و جالبه که من همینا رو که میخوندم، البته ممکنه حالا این نیاز به تأمل داشته باشه، خدا نمیگه والمجاهدین والمجاهدات. چرا؟ جهاد رو برای چی قرار داده؟ این کار سخت و
مردانه
افزاریست.
درسته.
حالا ما درسته تو جامعه ما مثلا اگر یه خانومی بره مکانیک دستگاهی سنگین بشه، که خب اکثر هم نمیرن دیگه، اگه یکی هم مثلا بره فکر میکنن هنر کرده. البته خب برای خودش هنری هست، ولی اینه که ما اون الگو قرار بدیم، نه، برای این اصلا آفریده نشدیم. یا مثلا یک کسی بره از هواپیما پرش کنه، خب حالا خوبه که خانومی که خداوند اینقدر او رو ظریف و از نظر احساساتی عواطف و اینا این جسارت، بعد مردای دیگر رو تحت فشار قرار میده که آقا پس شما کی هستین. اینو در این حد نمیخوام بی احترامی کنم، ولی میخوام بگم الگوها رو تغییر ندیم.
درسته.
فکر نکنیم اگر زنها لباس مردانه پوشیدن بعد شدن آزاد، یا لباسهاش بعد برعکسم شده.
درسته.
بعد مردا هم مثلا رفتارهای زنانه و این معلوم میشه که اینا از اون طبیعت و خصلت انسانی
خارج
خودشون خارج شدن. من فکر میکنم این مقدار رو در این قسمت انشالله
بله.
اکتفا بکنیم تا در قسمت بعد دقیقا وارد برنامه های عاشورایی.
ممنونم آقای دکتر ترابی که این نکات رو خیلی اصولی و منطقی و استدلالی دارید میگید.
خواهش میکنم.
ممنونم.
یه برکت قرآنه.
این نکتهی که فرمودید، ببینید مجاهدات نیومده تو قرآن، اینجا تکلیف خانم ها در حقیقت دیگه خود خدا.
بعد پیامبر فرمودن جهاد شما در همون وظیفه ایست که
نسبت به شوهر و همسر.
و بعد این ما باید بدونیم و اون اینه که حقیقتاً حالا فهم فعلی من اینه، حالا با مطالعه عرض میکنم، که زن و مرد اگر از دنیا برن دیگه زن و مرد نیستند، یعنی انسان انسانه.
روح انسانی،
روح انسانی. آره. نفس واحده.
بله.
من نفس واحد. آها. یعنی اینی که تمام این برنامه ها مربوط به این قالبیه که ما درست. توش وارد شدیم. ولی اصالت نداره. آها. که ما مثلا بگیم خدا جنس زن و جنس نیست اصلا.
یعنی اونجا دیگه ما بحث جنس نداریم.
اصلا جنس نیست. چرا؟ چون خداوند هر از زمانی که این وارد بدن مرد میشه مسئولیتاش فرق میکنه. به نظر من این نکته قابل توجهه. یعنی این بدن ما شبیه دو تا ماشینه. یه ماشین هست برای کشیدن بار 18 چرخه، یه ماشین هم هست برای لوکس، برای سرعت و مسافرت.
مثلا ماشین عروس رو در مثلا نظر بگیریم.
مثلا بعد یه کسی بره سواری 18 چرخ بشه، به قول شما بگه من میخوام عروس با اون جا به جا کنم.
درست.
خب حالا اینم یک سلیقه است، ولی اونو اصلا گذاشتن که کار سنگین انجام بده. ولذا جای خودمون رو عوض نکنیم، هر کسی در همون جایگاه خودش درست عمل بکنه.
ممنون، ممنونم، خیلی خوب بود، ممنونم. خب امشب و فردا که متعلق است به حضرت رقیه بزرگوار سلام الله علیها، بحث ما هم همینه. تمام آقای دکتر ترابی این نکات بسیار دقیق و ظریف و منطقی و مستدل رو و با استناد به قرآن کریم دارن مطرح میکنن که بر خودمون هم یه یادآوری باشه. اصلا اصل قیام امام حسین علیه السلام هم برای آگاهی بخشیدنه. قرار اینا رو یاد بگیریم تو مجلس امام حسین، قرار اینا رو یاد بگیریم و با شعور حسینی شعورمون رو درآمیزیم. عرض کردم امشب متعلق به 3 ساله حضرت ابا عبدالله علیه السلام هست. کوچولو، یه دختر کوچولو، اما گره های خیلی بزرگ دست این کوچولو باز میشه. و بریم دل بدیم، بریم دل بدیم، در دستان این دختر 3 ساله قرار بدیم دلامون رو، و هرچی آرزوهای خوب و بزرگ و قشنگ داریم به برکت این 3 ساله امشب انشالله بگیریم، هر حاجتی که داریم. امیدمون بر این هست، یا وجیهتن اندالله اشفعی لنا اندالله.
از خواب بلند شد بهانه گرم، شروع کرد ناله کرده، دونه دونه دخترها بلند شدن، صداهای ناله بلند شد. خدایا زینب دوباره چه کنه، داره حد میزنه، بابا نبودی موامو کشیدن. بابا نبودی به ما صدقه میدادن، ز خانه ها همه بوی تام میامد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. صدا به گوش اون ملعون رسید، چی شده چه خبره، دختر 3 ساله ای داره از خواب بلند شده، بهانه پدر رو گرفته. خب این که کاری نداره، سر باباشو براش ببرید، سر آوردن جلوش گذاشتن، همه ی دخترها دارن نگاه میکنه. یه وقت صدا زد هزار از من، این سر کیه؟ رأس و ابی کل حسین، سر بابا تو زینه. پارچه رو کنار زد، دستاش کوچیکه، فرفعت همنت تست حازنت الله، با این دستای کوچیک سر رو بلند کرد، مراقب بود سر از بین دستاش نیفته.
روزه حضرت رقیه سلام الله علیها با نوای دلنشین میثم مطیعی. هر کسی به هر شکلی تو این مسیر قرار بگیره، هممون باور داریم حتی بعد از گذشت قرنها یاور و یاریگر امام حسین علیه السلام هست. مگه ما نمیگیم یا لیتنا کننا معکم؟ خب ما تو جنگ 8 ساله خودمون هم درک کردیم، مدافعان حرم رو هم دیدیم که فقط ادعا نکردن، رفتن بودن تا پای جونم وایستادن. اینها هستن یاوران امام حسین علیه السلام. اما میخواییم که یه نقبی بزنیم به تاریخ، بریم سراغ یاوران خاص امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا و عاشورا، یاوران حسینی.
یاوران حسینی.
عمار از قبیله بنی دالان بود و از تیره همدان، و همدان قبیله بزرگ و پر افتخار است که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره آن فرموده اند: ولو ان یوما کنت بواب جنت لقلت لهمدان ادخلوا بسلامی. اگر من روزی دربان بهشت باشم، به قبیله همدان خواهم گفت به سلامت وارد بهشت شوید. در کودکی پدرش او را به محضر پیامبر آورد و او از همان هنگام در این فضای معنوی قرار گرفت. عمار ابن ابی سلامه در جنگ های جمل، صفین و نهروان یاور علی علیه السلام بود و رشادت ها نشان داد. عمار سوارکاری شجاع، شمشیرزنی ماهر، شیفته اهل بیت، دینشناس و صبور و بصیر بود. در فاصله سالهای 40 تا 50 هجری نیز وفادارانه در کنار امام مجتبی علیه السلام بود. او در منزلگاه زیغار در جنگ جمل در پاسخ به پرسش امیرالمؤمنین که وقتی به بصره رسیدی و با سپاه گمراه جهل روبرو شدی چه خواهی کرد، پاسخ داد: به پیروی خدای میخوانمشان و اگر نپذیرند به شمشیرشان خواهم سپرد. نام او عمار ابن ابو سلامه غالانی ذکر شده است. نوشتند که در نخیله تصمیم به قتل عبید الله ابن زیاد گرفت اما موفق نشد. اینک نیز با شمشیر و عزم استوار از کوفه حرکت کرده بود تا خود را به ابا عبدالله برساند. در دومین روز محرم، روز ورود ابا عبدالله به کربلا، به امام و محبوب خود رسید و خود را برای جانفشانی در راه و آرمان ایشان آماده کرد. آن هنگام عمار 56 ساله بود. روز عاشورا در تیرباران صبح یکی از قله های افتاده بر خاک عمار بود. او درست همچون عمار یاسر با تیر بیداد بنی امیه به شهادت رسیده بود. در زیارت ناحیه بر او سلام داده شده است: السلام علی عمار ابن ابی سلامت الحمدان.
ساعت 22:48 دقیقه. حسینیه ایران، حریم نورانی حضرت عشق علی ابن موسی رضا علیه السلام. مجددا عرض ارادت میکنم به همه هموطنان بزرگوارم که از طریق رادیو فرهنگ و رادیو زیارت دارن برنامه ما رو میشنوند و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم تصاویر ما رو و حرم مطهر امام رضا علیه السلام رو میبینن و هم صدای ما رو دریافت میکنن. شما هستید و این صحنه های زیبایی که میدونم آرزو داشتید در چنین شبهایی بیایید از نزدیک در کل لمس کنید. اما بازم میگیم که گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. خب همچنان با حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ترابی بزرگوار همراه هستیم و یه بخش مستدل رو داریم به اتفاق پی میگیریم. من پیشنهادم اینه بزرگوارانی که برنامه رو حالا دنبال میکنن حتما انشاءالله حالا دعوتم بکنیم آقای دکتر شبهای آینده هم تشریف بیارن، توفیق داشته باشن خدمتشون باشیم، این بحث ها رو سلسله وار دنبال کنید تا انشاءالله اگرچه هر بخش مستقلی رو ما نتیجه جداگونه میگیریم اما همه اینها با هم دیگه باز یه لذت خاصی داره. خب جایگاه بانوان در اندیشه دینی و اسلامی و به ویژه نهضت حضرت سیدالشهدا علیه السلام، بفرمایید.
خب در دو قسمت قبل که ما پرداختیم به آیات و برخی از روایات اشاره داشتیم، الان میخوام بحثمو اینجوری شروع کنم که ببینید در کنار پیغمبر یک بانوی بزرگوار به عنوان همسر هست که اون حضرت رو تأیید کرده، حمایت کرده. بله. با تمام وجودش درسته. و با تمام زندگیش، یعنی درسته. سرمایه بزرگی که داشت درسته. در خدمت
همه
قیامت.
رو برای اطلاع
که هر وقت پیامبر نام این خانم رو میشنید متأثر میشد، یعنی یاد او باعث این میشد که فقدانش رو دو مرتبه یادآوری کنه به خودش. در کنار امیرالمؤمنین
سلام الله
فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، در کنار حسین ابن علی علیه السلام اون شخصیتی که نقش خدیجه و نقش زهرا رو در حمایت از امام زمانش
بله.
و ولی خدا میخواد ایفا کنه، یک خواهر است
بله.
و البته این خواهر الان که من خدمتتون میگم چرا امام حسین علیه السلام این خواهر را آورد، به خاطر که واقعا اگر زینب کبری سلام الله علیها نبود تقریبا پیام عاشورا یا کلن نمی رسید یا خیلی ضعیف به دنیا مخابره می شد.
درست.
اون کسی که تونست در جایگاه یک خانم که موجودی عاطفی، موجودی در واقع با احساساتی که وقتی سخن میگه مردان رو از این نظر تحت تاثیر قرار میده، یه جایی وارد کوفه که شد گفت یا رجال و را رجال، شما چین اصلا؟ چطور اجازه دادید فرزند پیغمبر تنها در بیابان با لب تشنه شهید بشه؟ بگرید، شما تا ابد باید بگرید. این خطاب تنها به اونا نبود، همین امروز هم به همه ای کسانی که دین، شهدا، حجاجی ها، قاسم سلیمانی ها رو تنها میگذارن، تنها میگذارن. اونایی که بد و بیرا میگن کاری ندارم، اونایی که اصلا قابل، اونایی که تنها میگذارن، این خطاب نسبت به اونا هست. حواستون جمع باشه، لااقل با رفتارتون،
یعنی
با گفتارتون
اعتقاد دارن اما تنها میذارن،
تنها میگذارن، یعنی ادامه نمیدن، لااقل ذکر اونها رو زنده نمیکنند. توجه کردید؟
درسته.
با. حالا امام از مدینه که تشریف آوردن میتونستن اصلا خانواده با خودشون نیارن و این خودش یک سوال جدی است که چرا حضرت خانواده رو با خودشون آوردن. من راجع به این یه دقتی کردم، احتمال اینو میدم چون این جای نوشته نیست و اون اینه که بعید نبود از امویین که خانواده، یعنی زنان و خانواده نزدیک امام حسین رو به یک نحوی تو مدینه اسیر کنن تا حضرت رو
انگار گروگان،
گروگان بگیرن. این یک احتمال، بنده به صورت قطعی هم نمیگم، اهل نظر و اهل دقت حالا اگر تو همین پیامکایی که میتونن بدن راجع به این مطلب، من اگر اهل نظری صحبتی داره یا حتی بگه من روایتی دیدم و نکته‌ای دیدم، لطفاً برای ما
ارسال
بنویسن.
بله.
و اما یه جنبه‌ای که مثلا به صورت قطعی من میتونم بگم اینه که کلن همینجوری که خداوند اگر آدم رو بدون همسر می آفرید، اگر نهضت عاشورا بدون حضور زنان بود، این اصلا ناتمام میشد. چرا؟ به خاطر اینه که حضور زن معصومیت حرکت امام حسین رو بیشتر نشون میده.
آها. و حقانیت،
و حقانیت،
چون اعتقادی داره به کارش که حتی فرزندان و همسر
میگه من راهی که آمدم، این مهمه ها، یعنی این نکته شما میگه من حاضرم حتی خانوادم رو در این مسیر
قربانی
کنم. شما فکر نکنید من فقط آمدم حکومت بگیرم، نه، من برای حکومت نیامدم، من آمدم یه حقی رو احیا کنم و اون حق اونقدر مهمه،
از جون فرزندان من و خواهر من و خانواده منم مهمتر اون حق.
یه نکته دیگه که در مسئله حرکت امام حسین هست که بسیار عاقلانه، عالمانه طراحی شده و من اینو کار کردم روش، این کتابی که عرض کردم راجع به این، امام حسین اینقدر هنرمندانه رفتار کرده با 72 نفر که میتونست در یک یورش از توی چندین هزار نفر کلن همشون پامال بشن.
خب.
یعنی شما نگاه کنید اگر لشکر عمر سعد لعنت الله علیه و علیهم اینا یک هو و در یک دقیقه، در چند دقیقه درست. حمله میکردن به خیمه ها، با اسباشون میتاختن، زن و بچه و زن و مرد زیر پای اینها له میشدن.
درست.
ولی امام حسین چه کار کرد؟ این صحنه عاشورا رو آمد از صبح نماز، نماز صبح که خواندن تا تا غروب آفتاب طولانی کرد و لحظه به لحظه اون رو زمینه برای حضور و بروز یک فداکار، یک موحد، حالا از یه پیر مرد ابرو سپید گرفته که پیشانی خودش رو با دستمال بسته که ابروهاش جلو چشمش رو نگیره، از این شروع میشه
تا حضرت علی اصغر.
علی اصغر، یعنی اگر خانم ها نبودن علی اصغر اونجا چه کار میکرد؟
درسته.
و شاید بتونیم بگیم در تاریخ جهان، یعنی اگر ما برای جهان بخوایم این صحنه رو ترسیم کنیم، اوج حقانیت و مظلومیت کربلاییان با علی اصغر مشخص میشه. یعنی اگر شما کوه رو در نظر بگیرید که یک کوهنورد میخواد این را بپیماید،
نوک قله میشه،
نوک قله علی اصغر است و از قضا
کاملا من فکر کردم به این کاملا
قطعا.
باز میخوام ببخشید، بذارید منم بگم، گاهی وقتا تو این جنگ، تو هر جا که به هر صورت درگیری و جنگی میشه، حالا یا کسی بزرگتره، نمیدونم سن و سالی داره، جسه‌ای داره، میره میدونه داره چیکار میکنه، آگاهانه هم داره میره. اما حضرت علی اصغر اول از یه طرف امام حسین علیه السلام اونقدر به حقانیت کارشون اعتقاد داشتن که حاضر بودن یه نوزاد 6 ماهه به خدا، آخه کی دلش میاد؟
و حضرت نیاورد که او رو شهیدش کنند، آورد که واقعا به او آب بدن. باز اونم نه اینکه حالا مثلا حضرت بگه که اگه این آب بخوره همه کارا تموم میشه، نه، میخواد به ما بفهمونه در مقابل حسین کی بوده.
درسته.
بله. این مهمه.
بله.
که ما امروز تردید نکنیم چی شد. اگر حضرت یکم نرمتر صحبت میکرد، اگر حضرت چه کار میکرد دیگه نرمتر از این سخن گفتن که آقا این کودک،
این که گناهی نداره،
گناهی نداره، تشنه هم هست، مادر مدتی است آب ننوشیده، شیر در بدن
نداره،
ندارد. شما اگر میگید من خودم میخوام برم آب بخورم، این بچه رو از دست من بگیرید، سیرابش کنید، به من برگردونید، بعد نشون میده که مقابل حضرت کیه و این خیلی
قرار داره.
و این خیلی و یکی از، باز ببینید همین سیر رو شما در نظر بگیرید، رقیه در این بین، دختران کوچک ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سکینه،
بله،
در اینجا کجا قرار دارن؟ اینا نمایندگان نسل‌های مختلف در عاشورایند.
درسته.
و ما شروع کردیم اما هنوز کاملش نکردیم. ما برای مثلا سنین 20 سال نماد علی
نماینده داریم، برای نوزاد داریم، برای
16 سال 13 سال داریم. ما برای 6 ماهه ها، کوچک ها، اونایی که سال اول تولدشه داریم، و برای دخترها، برای دختر بچه ها و برای زنهای بزرگ مانند زینب کبرا که خب در واقع به تعبیر اون آقا که شاید جا داره خدا به او پاداش بزرگی بده با خاطر این یک سطری که نوشته، اون که ای زینب، ای زبان علی در کام.
به 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 به،
وقتی سخن میگفت بله، اون ندیدن فکر میکردن علی داره بله سخن میگه،
که صدای علی از
اون که در جایگاه خودشه.
بله.
ولی در پایان این عرض خودم اشاره بکنم به زنان معمولی که کنار زینب کبرا بودن، ولی اونها هم اوج پیدا کردن. یعنی وقتی کنار بزرگان حضور پیدا میکنی خودت هم بزرگ میشی.
بله.
و همین الانم هم که باز داشتم اینو میگفتم که زینب تنها که نمیتونست، زینب کبرا تنها نمیتونست در کنار امام حسین علیه السلام بله، باشه، پس باید زنان دیگری هم میبودن. و یاد کنیم از ام وهب،
بله،
یعنی جوانی که آمد خدمت امام حسین علیه السلام و عرض کرد آقا من میخوام جانم رو فدای شما بکنم، اجازه بدید. حضرت با شناختی که از این خانواده داشتن فرمودن شما پدرت به شهادت رسیده و دیگه لازم نیست شما این وظیفه رو انجام بدید، شما باشید و مادر شما به حضور شما نیاز داره. اون جوان برگشت و عرض کرد یا حسین ابن علی، اون مادری که میفرمایید همون مادر منو تشویق کرده که بیام. به تعبیر اون شاعر، به نظرم این شعر از شاعر قدیمی ما مشهدی ها جناب آقای شفق هست، همان مادری کو به من شیر داد، به دست من امروز شمشیر داد. و حضرت وقتی دیدن چنین سخنی رو گفت، اجازه دادن به میدان بره و عجیبه دیگه. حالا این ریزکاریاش رو اگه بخوام بگیم زمان میگیره، ولی دشمن سر این جوان رو جدا کرد به طرف خیمه ها، چون خودش رو جوری معرفی کرد که دشمن فهمید این جزء اهل بیت نیست. درست.